بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي هلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت، فبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. عرض إرادت ها و عزاداری شما رو انشاءالله که مقبول درگاه هدیت و حضرت آقا ابا عبدالله الحسین واقع شده باشد انشاءالله. بند دوم محرم امسال یه شعری رو در خصوص آقا سید الشهدا سرودیم، تقدیم میکنیم، بعدش وارد درس میشیم. البته قبل از اینکه وارد این شعر بشیم بدونیم که عاشورای ابی عبدالله الحسین نه اینکه یک نقطه در تاریخ باشه، بلکه یک خط ممتد از بد و خلقت حضرت آدم تا ظهور حضرت حجت. یک نقطه نیست در تاریخ که مال هزار و اندی سال باشه، بلکه کل یوم عاشورا و کل ارضین کرب و بلا. این حرکت از بد و خلقت حضرت آدم شروع شد و تا ظهور حضرت حجت ادامه خواهد داشت، و از همین جهت هست که روزه حضرت ابا عبدالله الحسین برای آدم خونده شد، برای همه انبیا خونده شد، همه برای حسین گریستند، تا اینکه اون حماسه عرفانی عاشورا به واسطه آقا ابا عبدالله الحسین تحقق پیدا کرد و هنوز این خط ادامه دارد. همینجور که انبیا سلف خودشونو متصل به خط حسین کردند علیه آلاف تحییت و سنا، امروز ما میتونیم خودمونو متصل به کاروان ابی عبدالله حسین بکنیم به واسطه همین عشقی که نسبت به آقا میریزیم، همین یک نوع الحاق به کاروان ابی عبدالله هست. فکر نکنیم که ما از ابی عبدالله منفصل هستیم. حقیقتا کسانی که در خیمه ابی عبدالله عزاداری میکنن، سینه زنی میکنن، زنجیر زنی میکنن، گریه میکنن، گریه نمیکنن، تواکی میکنن، اینها جز اصحاب و اتباع ابی عبدالله هستند. و همینجور که عاشورای ابی عبدالله در اوج عرفان و در اوج یک حرکت سیاسی هست، امروز هم این عاشورای حسین ما رو به اوج عرفان و به اوج حرکت سیاسی رسانده است. این حضرت امام می فرمایند که در روایات وارد شده که حتی اگر کسی برای حسین ابن علی بکا نکند ولیکن تباکی داشته باشد، خداوند تمام گناهانشو می آمرزد، جای هیچ ریبی نیست. چرا؟ برای اینکه همین تباکی ما، همین اقامه عزاداری ما باعث احیاگری نهضت حسین ابن علی شد و ما جز اتباع و اصحاب ابی عبدالله است و خدا میبخشه و کل عالم رو به ما میبخشه، چون یک جریان سیاسی است و همین جریان سیاسی هست که کمر صهیونیسم رو به خاک میمالد. اون اندیشمند روسی میگن وقتی که اومد ایران این عزاداری ها رو دید در ماه محرم، وقتی برگشت به کشور خودش نوشت که اگر ایران حتی انرژی هسته ای را نداشته باشد، با نام حسین تمام عالم را فتح خواهد کرد. و امروز صهیونیسم از این میترسه، آمریکا از همین محرم السفر ما میترسد. این حماسه ای که در دلها به وجود میاد هرگز نمیتونه کسی تعرض به ما بکنه. این جریان سیاسی رضا آقا حضرت امام میفهمون که زیارت عاشورا رو باید با هیاهو خواند، در پستو نباید خواند. برای حسین باید هیاهو کرد، باید زنجیرزنی کرد، هیئت را انداخت تا این جریان سیاسی حفظ بشود. اگر بنا بود که ما در پستو زیارت عاشورا رو میخوندیم، الان فاتحه عاشورا و اسلام خوانده بود با همین عزاداری های سنتی بقول حضرت امام هست که اسلام نگه داشته شده. این جریان سیاسی لذا اگر کسی برای ابی عبدالله عشق بریزه هیچ جای شک و ریب نیست که خداوند تمام گناهانشو میامرزه و این متصل به قافله ابی عبدالله الحسینه. چرا؟ برای کل یومن عاشورا و کل احرزن کرب و بلا. همینجور که در اوج حرکت سیاسی هست این نهضت عاشورا و ابی عبدالله، در اوج عرفان هم هست و ما رو به اوج عرفان هم میرساند که به قول حضرت علامه قاضی میگه در دو حالت هست که چشم ملکوت انسانو و عالم معنا باز میکنن، یکی در حال قرائت قرآن و یکی در حال زیارت ابی عبدالله الحسین. و عاشورا عجین شده عرفان با سیاست، یعنی در اوج عرفان و در اوج سیاست. این عرفان حماسی حضرت امامه که میگه آقا عرفان عین سیاست است و سیاست عین عرفان است. ما نیاز به این عرفان حماسی داریم، ولی که متاسفانه بعضن عرفان‌های متعارفی که موجود هست در جامعه ما عرفان حماسی نیست. یکی عرفانی هست که در بیتوته آدم به جایی برسه، در گوشه عزلت به جایی برسه. حتی عرفان ابن عربی ازش عرفان حماسی در نمیاد. ما نیاز به یک عرفان سیاسی و عرفان حماسی داریم و این هست که ما رو به اوج کمالات انسانی میرساند. حالا من چند بیتی رو تقدیم کردم. این حالا عجین شده یه عرفان با سیاست رو در یک شعر که خدمتون عرض میگه عالم همه را دیدم و مجنون حسین است. عالم همه را دیدم و مجنون حسین است. حور و دد و آدم همه محزون حسین است. و نوحه وی در همه ذرات هویداست. و نوحه وی در همه ذرات هویداست. خورشید و فلک بین همه گردون حسین است. هرگز نشود پاک از آن خاطر گیتی. هرگز نشود پاک از آن خاطر گیتی کان کشته افتاده به هامون حسین است. آن چشم خمار ولی مطلق دادار. آن چشم خمار ولی مطلق دادار در یوم و لیالی همه جیهون حسین است. ما نیز همه گریه کن حضرت عشقیم. ما نیز همه گریه کن حضرت عشقیم. بین دیده و دل را همه مفتون حسین است. رمزیست در این گریه که نااهل نداند. رمزیست در این گریه که نااهل نداند. آن کس که برون از در کانون حسین است. سلام علیکم. رمزیست در این گریه که نااهل نداند. آن کس که برون از در کانون حسین است. گر حق همه عالم به تو بخشد عجبی نیست. گر حق همه عالم به تو بخشد عجبی نیست کین گریه تو حافظ آن خون حسین است. این رمزه روایات هست که میگن اگر کسی حتی بکا برای ابی عبدالله نداشته باشه، تباکی داشته باشه، به قول حضرت امام میگه اینجا دیگه معنویت که نیست. بکا نداشته باشی، حال معنوی نداری، ولی کن تباکی داری، خودتو به گریه وامی داری، چون این باعث احیاگری نهضت ابی عبدالله هست، خداوند تمام گناهاتو میبخشه. گر حق همه عالم به تو بخشد عجبی نیست کین گریه تو حافظ آن خونه حسین است. خوش گفت همی شاهد ما پیر جماران. خوش گفت همی شاهد ما پیر جماران، اسلام بقاش همه مدیون حسین است. اسلام بدو زنده و سار و له عشق است. سار یک معناش خونه، یک معناش خونخواهیه. اگر سار الله و معنی خون خدا معنا بکنیم، خون چیزی هست که اگر شریان در بدن نداشته باشه، حیات از اون بدن سلب میشه و شریان دین خداوند، اون خونی که در دین خداوند شریان دارد حسین. شما حسین رو از دین خدا حذف کنید، دینی نمیمونه. چنانچه امیرالمومنین هم سار الله، اگر علی و حسین را از دین حذف کنیم هیچی از معنویت نمیمونه، اینها سار الله. اسلام بدو زنده و سار الله عشق است. بین حضرت دادار که ممنون حسین است، خودش خونخواه ابی عبدالله. وین گریه ما حافظ آن نهضت خونین، وین گریه ما حافظ آن نهضت خونین، وان نهضت وی حافظ ما دون حسین است. دون معنای همون دونی هست که در آخر زیارت عاشورا میخونه، الذین بذلوا جهدهم دون الحسین. وین گریه ما حافظ آن نهضت خونین، وان نهضت وی حافظ ما دون حسین است. فریاد حسین چیست در این وادی حیرت، فریاد حسین چیست در این وادی حیرت، هیهات من از ذله که در خون حسین است. طاغوت همی سخت حراست ز محرم، صهیونیسم آمریکا سخت از همین محرم سفر ما در حراس هستند. طاغوت همی سخت حراست ز محرم، طاغوت همی سخت حراست ز محرم، کین بت شکنی دعوی بیچون حسین است. بیشترین حراسی که اینها دارن از همین عاشورای ما هست. این کلمه معروف هم شنیدین که تا زمانی که تشیع دو بال سرخ و سبز را دارد، هرگز آماج تیرهای ما واقع نخواهد شد. اون بال سرخ عاشوراست و بال سبز انتظار است. ما به همین ها زنده هستیم. طاغوت همین سخت حراست ز محرم، کین بت شکنی دعوی بیچونه حسین است. وان سربنگون گشتن طاغوت یقیناً، شما بیا تحلیل سیاسی بکنید، چه زمانی ما صهیونیسم رو به خاک ذلت بکشانیم، چه ترفندهایی باید داشته باشیم. بیان همه سیاستمدارا تحلیل سیاسی داشته باشن، کی میتونیم این پرچم صهیونیسم رو به خاک ذلت بکشانیم؟ در یک کلمه، وقتی این پرچم ابی عبدالله بر فراز بام ها بالا می رود برای حسین. همین باعث ذلت کشاندن پرچم استکبار جهانی است، چون همین پرچم در مقابل استکبار می ایستد. وان سرونگون گشتن طاغوت یقیناً، به افراشتن پرچم گلگون حسین است. زنجیر زن است آن که این زنجیر زن هم به نحو عام، همه سینه زن و همه زنجیر زن، زنجیر زن است آن که در این بزم پر از عشق، احیاگر آن نهضت دلخون حسین است. همین زنجیر زن ها دارن نهضت عبدالله رو حفظ میکن. رضا خداوند هرچی به اینها بده شما شک نکن. شلا فردا قیامت از باب الحسین وارد جنت بشیم یه صلوات بفرستیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. و اما بحث امروز ما الفصل الثانی فی استیناف القول فی معنا وجود شی بالقوه و وجودهی بالفعل و انقسام الوجود الیهما. این فصل یکی از ابداعات حضرت علامه طباطبایی هست در که در هیچ کدوم از کلمات فلاسفه سابق موجود نیست. در تعلیقه جلد سوم اسفار صفحه 53 حضرت علامه اینو مطرح کردند و در روش رئالیسم مقاله دهم صفحه 725 هم به این پرداختند. ما یه اصل بحث اینه که حضرت علامه میخواد بفرمایند که بین این وجود بالقوه و وجود بالفعل علاقه هست و اختلاف اونها هم در شدت و ضعفه. و اما سیر مباحث، اولین چیزی که حضرت علامه فرمایش میکنن این هست، البته این فرمایش حضرت علامه معرکه آرا شده، حضرت های مصباح نفذی گفتن، اشکالات متعددی بر حضرت علامه دارن، حالا تا جایی که مقدور باشه مباحث رو مطرح میکنیم و دفع اشکالات هم خواهد شد انشاءالله. اولین چیزی که حضرت علامه میفرمان میبینیم که ما در انواع جوهریه مادیه یک تغییر را مشاهده میکنیم، مثلا جسم غیر نامی تبدل پیدا میکند به جسم نامی، متبدل داریم و متبدلون الیه، بفرمایید قابل داریم و مقبول داریم، با این اصطلاحات آشنا باشید. یا اینکه همین جسم نامی تبدل پیدا میکند به حیوان، یک متبدل یک متبدلون الیه، یک قابل و یک مقبول. و لازمه این که ما یک قابل داریم و یک مقبول داریم یا بفرمایید یک متبدل و یک متبدلون الیه داریم این هست که یک نسبتی بین این طرفین موجود باشد، بین متبدل و متبدلون الیه یک نسبتی باشد، نمیشه که این نسبت برقرار نباشد. و خود حضرت علامه در روش رئالیسم هر متبدلی به متبدلون الیه تبدیل نمی شود، حالا نباید بگی متبدل، هر مادهی و هر صورتی تبدیل نمی شود. حالا فرمایش حضرت علامه در روش رئالیسم یک وقتی شما میرین پیش خیاط نمیتونین یه تخت سنگ یا یه تخت چوب یا یک تیکه آهن ببرین بگین آقا اینو تبدیل به لباس بکن برای من، چرا؟ برای اینکه بین این ماده و صورت باید نسبت باشه. بنابراین بین متبدل و متبدلون الیه یک نسبت برقرار هست، یک نسبت باید ثابت باشه. خب حالا بحث اینه که آیا این نسبت ثابت بین متبدل و متبدلون الیه یک وجود عینی خارجی در عالم خارج دارد یا فقط یک امر اعتباری هست؟ همینجا معرکه آرای حضرت علامه میفرمایند این یک وجود خارجی دارد، ولی که حضرت آیه مصباح میفرمایند یک وجود اعتباری دارد. خب این نسبت رو شما اول بدونید، این نسبتی که بین متبدل و متبدلون الیه هست چیه؟ همون امکان استعدادی است، همون قوه عرضیه هست. خب ما قبلا هم گفتیم که امکان استعدادی متصف به شدت و ضعفه، یعنی میبینیم که این نطفه‌ای که تبدیل میخواد به انسان بشه تا اون غذایی که میخواد تبدیل به انسان بشه، استعداد این که این نطفه تبدیل به انسان بشه اشد از اون غذایی هست که میخواد تبدیل به انسان بشه. بنابراین در این استعداد ما شدت و ضعف میبینیم، در این کیف استعدادی، گرچه اینو ما به امکان استعدادی هم نسبت میدیم که امکان استعدادی شدت و ضعف میپذیرد. قبلا هم گفتیم که بین کیف استعدادی که عارض بر اون ماده هست با امکان استعدادی اختلاف اعتباری هست، که اگر تهیئ شیء نسبت به مستعد در نظر بگیریم میشه کیف استعدادی، اگر نسبت به مستعد له در نظر بگیریم میشه امکان استعدادی. بنابراین وقتی که ما شدت و ضعف در این استعداد میبینیم، در امکان استعدادی هم شدت و ضعف هست، فثبت که این نسبت که همون امکان استعدادی باشد یک وجود خارجی دارد. در عالم خارج این شدت و ضعف را میپذیرد. بنابراین ثابت شد که این یک وجود خارجی دارد. حالا حضرت آیه مصباح اینجا اشکال میکنه، نه، این وجود اعتباری هست، البته وجود اعتباری عقلی که خودشون هم میفرمان که بروزش در ذهن، اتصافش در عالم خارج. بعدش اشکالات مطرح میکنن، حالا بعدش اینا رو جواب میده. میگیم حتی اگر این اشکال حضرت آیه مصباح هم بپذیریم، باز لطمه ای به برهان وارد نمیشه. خب بنابراین تا اینجا گفتیم که یک متبدل داریم، یک متبدل الی و نسبت بینهما، و نسبت بینهما یک وجود خارجی دارد. این تا اینجا. بعدش حضرت علام میفرمان که این نسبت چون یک وجود فی غیره دارد، همواره با طرفینش باید موجود باشه. اینا رو قبلا گفتیم دیگه، قیام وجود ربطی به طرفینش هست. بنابراین در ظرف وجود نسبت باید طرفین موجود باشند، یعنی متبدل و متبدلون الی در ظرف وجود نسبت باید موجود باشد که این قائم به طرفین باشد. بنابراین فهوای کلام این هست که در یک ظرف واحد باید سه چیز موجود باشد: نسبت، متبدل و متبدلون الی، یا به عبارت اخرى بفرمایید نسبت قابل و مقبول. درست بیایم این برهان حضرت علامه رو با ما. خب حالا اگر که در یک ظرف باید هم نسبت و هم قابل و هم مقبول موجود باشد، آیا اون مقبول مقبول بالفعل هست که با این قابل موجوده، یا مقبول بالقوه؟ مقبول بالقوه. چرا؟ برای اینکه اون مقبول بالفعل که منشأ آثار هست و این هنوز منشأ آثار نیست، مانند نطفه‌ای که هنوز انسان نشده، اون انسان که مقبول بشود و متبدلون الک بشود، اگر در ظرف وجود این قابل موجود هست، به نحو بالقوه موجوده، نه به نحو بالفعل. پس اینم از مقدمه دیگر که مقبول در ظرف وجود قابل موجود هست، البته مقبول بالقوه. و ما دو تا مقبول داریم، یک مقبول بالقوه و یک مقبول بالفعل، یا بفرمایید یک متبدلون الیه بالقوه و یک متبدلون الیه بالفعل. فثبت باز این که بین این مقبول بالقوه و مقبول بالفعل یک شدت و ضعف برقرار هست، که اگر همین به نحو ضعیف باشد میشود مقبول بالقوه، و اگر همین به نحو شدید باشد میشه مقبول بالفعل. و این مقبول در حقیقت ذو مرتبتین هست، اون مقبول که انسان باشد ذو مرتبتینه، یعنی دارای دو مرتبت هست. یک مرتبه ضعیفه که بهش میگیم وجود بالقوه، و یک مرتبه شدیده که بهش میگیم وجود بالفعل. خب این از برهان حضرت علامه. اما در خلال این برهان چیزهای دیگه مطرح میکنه. تا الان پس ما یک قابل داریم، یک مقبول بالقوه داریم و یک مقبول بالفعل داریم. حالا حضرت علامه میخواد بگه اینها به یک وجود موجود هستند، به یک وجود واحد موجود هستند، یعنی مقبول بالقوه و مقبول بالفعل به یک وجود واحد متصل موجود میباشه، یک چیز واحد هم هست، وحدت هم داره، اتحاد هم اینجا نیست که ما بگیم سنویت بین مقبول بالقوه و مقبول بالفعل، یک وجود واحد متصل که به واسطه این حرکت جوهری این مقبول بالقوه به مقبول بالفعل تبدیل میشه. گرچه حضرت آقای مصباح اینجا گفته آقا وحدت نیست، اتحاد هست، ولی اینجا وحدت هست. بین مقبول بالقوه و مقبول بالفعل وحدت هست، نه اتحاد، چون اتحاد درش اشراف شده که یک سنویتی هست که اینها با هم ترکیب شدن، اون ترکیبشون ترکیب اتحادیه. ولی بین مقبول بالقوه و مقبول بالفعل وحدت برقرار هست، به یک وجود واحد متصل اینها موجود هستند. چرا؟ برای اینکه اگر اینها به یک وجود واحد متصل موجود نباشند بطلت نسبت، اون نسبت باطل می شود. نسبت بین چی؟ نسبت بین اون قابل و مقبول بالقوه. اگر بنا باشه مقبول بالقوه غیر از مقبول بالفعل باشد، خب با تحقق مقبول بالفعل باید مقبول بالقوه زائل بشود و زوال مقبول بالقوه باعث می شود که اون ماده هم زائل بشود، چون ماده همیشه باید تحت اتکال یک صورت باشد. این عبارت حضرت علامه طباطبایی در اسفار جلد سوم صفحه 54 میگه که لوکان هناک انقطاع خارجی، اگر بین اینها انقطاع خارجی باشد لبطلت الماده، ماده باید مبطل بشود به بطلان صورت الاولا. چرا؟ برای اینکه صورت اولا وقتی مبطل شد این ماده هم باید مبطل بشود. در صورتی که بین این مقبول بالقوه و مقبول بالفعل یک وجود واحد متصل برقرار هست، اینها از هم انقطاع خارجی ندارد. خب تا اینجا ثابت کردیم که بین مقبول بالقوه و مقبول بالفعل یک وحدت برقراره، به یک وجود واحد متصل موجوده. اما بحث بعدی ما این هست که بین قابل و مقبول بالقوه هم آیا وحدت برقراره؟ بین قابل که قابل اون نطفه بشه و بین مقبول بالقوه که اون انسان بالقوه بشود، آیا اینجا هم اتحاد برقراره یا وحدت برقراره؟ حالا حضرت علامه میفرمایند که موجودان به وجود واحد، وقتی شدن موجودان به وجود واحد یعنی اتحاد برقرار هست بین این ماده و صورت. این دیگه بحثای سابق ما بود، بین قابل و مقبول بالقوه که همون ماده و صورت باشد ترکیب اتحادی برقرار هست. بنابراین ما تفصیل میدیم در قول حضرت علامه، نه به نحوه بسیط بگیم که بین قابل و مقبول بالقوه و مقبول بالفعل اتحاد باشد یا بگیم وحدت هست، نه هیچ کدوم از اینها رو نمیگیم، بلکه به نحو تفصیل میگیم بین قابل و مقبول بالقوه اتحاد هست. چرا؟ برای اینکه اینها ماده و صورت هستن و ترکیبشون ترکیب اتحادی هست، گرچه اینها سنویت دارند ولیکن به یک وجود موجود میباشند. ولیکن بین مقبول بالقوه و مقبول بالفعل مانند انسان بالقوه و انسان بالفعل وحدت برقرار هست، اینها به یک وجود واحد متصل موجود می باشند، اینجا دیگه اتحاد نیست. و حضرت علامه هم همین رو خواهد بگه و اشکالات هم وارد نیست. حالا حضرت علامه یک چیز دیگه داره که میگه بنابراین ما بین این قابل و مقبول و حالا مقبول به نحو بالقوه یا مقبول به نحو بالفعل در نظر بگیرین یک نوع تشکیک مشاهده میکنیم، یه نوع تشکیک. البته این تشکیک مصطلح نیست، گرچه حضرت علامه میفرمان یرجع فیه ما به هل اختلاف الا ما به هل اتفاق، که ما به هل اشتراک این ما به هل افتراق هست، ولیکن این اون تشکیک مصطلح نیست. چرا؟ برای اینکه اون تشکیک مصطلح جایی هست که اینها وجودات متکثره داشته باشند. در صورتی ما قائل شدیم که بین این مقبول بالقوه و مقبول بالفعل وجودات متکثره نیست، وحدت برقرار. لذا این تشکیک اون تشکیک مصطلح نیست، بلکه این تشکیک به معنای این هست که خروج من از ضعف الی شده، این ضعیف تبدیل به شدید میشه. و شاهد این بحث اون صفحه 105 همین کتاب مرحله ثامنه هست، فصل ثامن هست، فصل ثامن صفحه 105 که حضرت علامه می فرمان ود حرکت و علل اطلاق و انکانت لا تخلو من شائبت تشکیک، اگرچه این حرکت خالی از شائبه تشکیک نیست، یعنی این تشکیک مصطلح نیست، لما انها خروج من القوه الى الفعل و سلوك من النقص الى الكمال، لكن في الجوهر مع ذلك حركه اشتداديه اخرى، این اشتداد هست ولی کنی اشتداد من تشکیک مصطلح نیست، بلکه اینها چون وحدت دارن ما دیگه در وحدت که تشکیک نداریم، جای ما میگیم تشکیک که وجودات متکثر داشته باشیم و بین اینها شدت و ضعف باشد، ولیکن اگر یک وجود واحد داشته باشیم بین اینها تشکیک. حالا اینها رو ببینیم تو بحثای عرفان که اگر ما قابل به وحدت شخصی وجود بشویم اونجا هم تشکیک دیگه علت تسامح خواهد شد، اونجا هم تشکیک در تسامح خواهد شد. این تمام بحث حضرت علامه. اما اشکالاتی که حضرت این مصباح برمیدن اجمالا جانم؟ بله بله بله. حضرت این مصباح فرمودن که حضرت علامه قائل شدن که این نسبت در عالم خارج موجود هست، یعنی وجود عینی دارد، در صورتی این نسبت یک وجود اعتباری دارد، البته نه اعتباری محض که مثلا مانند یک هیولا رو شما در نظر بگیرین، یک اسب شاخدار رو در نظر بگیرین که اعتبار محضه، اصلا در عالم خارج هم منشأ انتزاع ندارد، بلکه یک اعتبار عقلی است، اعتبار عقلی که عروضش در ذهن و اتصافش در عالم خارج است. خوب دقت بکنید، آیا این امکان استعدادی که همین نسبت باشه عروضش در ذهن اتصافش در عالم خارج، یا اینکه وزانش مانند کیف استعدادی است؟ کیف استعدادی میشه جزء چی؟ مقولات عشر، و مقولات عشر جزء مقولات اولا هستن که عروض و اتصافشون در عالم خارج است. مخصوصا آقایون میگن که امکان استعدادی همون کیف استعدادی هست، فرقش در اعتباره، که اگر اینو نسبت به متعد در نظر بگیریم کیف استعدادی است، اگر نسبت به مستعد الله در نظر بگیریم میشه امکان استعدادی. آیا چجور هست؟ ما میگیم که هم کیف استعدادی و هم امکان استعدادی جز مأخولات ثانی فلسفی هست، حتی کیف استعدادی هم که جز مأخولات عشره، تمام معقولات عشق معقولات اولا نیستن، خیلی از اینها معقول ثانی هست که عروضشون در ذهن اتصافشون در عالم خارج هست. اینا رو مفصل قبلا پرداختیم، حالا اینجا بخواد داریم اشاره میکن. بنابراین این کیف استعدادی هم خودش میشه معقول ثانی، امکان استعدادی هم میشه معقول ثانی. حضرت علامه اینجا نمیخواد بگه که این معقول اولا هست که عروضش در عالم خارجه، اتصافش هم در عالم خارج هست، همین که اتصافش در عالم خارج شد همین یکفی که نسبتی در عالم خارج موجود هست، گرچه یک وجود منحاز و مستقل ندارد، بلکه خود حضرت علامه میگه این نسبت یک وجود ربطی بین طرفین هست. خب همین یکفی که وقتی نسبت هست اون طرفه اینشم در ظرفش باید موجود باشن. بنابراین اشکالات حضرت های مصباح وارد نیست که بگیم آقا این نسبت میشه یک امر اعتباری دیگه، بعدش از اساس این برهان اشکال دارد که شما بخواید به واسطه این نسبت اعتباری بگیم طرفینش در ظرفش موجود هست. حالا که طرفین در ظرف موجود هستند، اون مقبول به نحو بالقوه باید در ظرف قابل موجود باشد و الی آخر. از همون اساس اشکال برهان شما اشکال دارد. چرا؟ برای اینکه نسبت یک امر اعتباری هست. میگیم حتی ما اگر بپذیریم که این نسبت و امکان استعدادی که عروضش در ذهن اتصافش در عالم خارج هست و جز معقولات ثانیه فلسفی هست، گرچه همین هم هست، حالا حضرت علامه قائل میشن یا نمیشن، ولی کن هیچ اشکالی به برهان وارد نمیشود. ما بین متبدل و متبدلون الی در عالم خارج یک نسبت میبینیم. این نسبت اتصافش در عالم خارج هست گرچه عروضش در عالم ذهن هست. همین که اتصافش در عالم خارج شد، وجود خارجی پیدا میکند گرچه وجود خارجی منحاز و مستقل نیست. بنابراین به طرفین باید موجود باشد و تا آخر برهان، برهان تام. و اما تطبیق. الفصل الثانی فی استیناف القول فی معنا وجود شیء بالقوه و وجودهی بالفعل و انقسام الوجود الیهما. از ادعاءات حضرت علامه هستیم فصل. ان ما بین ایدینا من الانواع الجوهریه. ما میبینیم از اون انواع جوهریه، این انواع جوهریه مادیه هست که دیگه درشون تبدل هست. یقبل ان یتغیر فیسیر غیر ما کان. اولا که اینها تغییر پیدا میکنند، قبول تغییر دارند و سیرورت پیدا میکنند به چیزی که غیر از اولشون هستند. مانند چی؟ کل جوهر غیر نامی، مانند جوهر غیر نامی که جسم باشد. یمکنو ان یتبدل الى الجوهر نامی، جسم تبدیل به جوهر نامی می شود. بل جوهر نامی یمکنو ان یتبدل فیسیر حیوانن، جسم نامی هم تبدیل به حیوان می شود. حساس و متحرک بل اراده. همه اینها رو می بینیم. یعنی وقتی که ما یک غذا رو تناول پیدا می کنیم، اون غذایی که می خوریم چیه؟ جماد دیگه، جسم. همین باعث می شود به واسطه اتحاد آکل و معکول چی بشود؟ نامی بشود، شروع به نمو بکند. همین میشه عصب ما، سلول ما. و همین می شود حیوان، میشه حساس و متحرک بل اراده. و همین می شود روح ما و جان ما. همین غذای ما میشه جان ما، بنابر حرکت جوهری که بحثای بسیار بلندی داریم که لذا حضرت آقای جوادی میفرمونن که غذای دیروز شما جان امروز شماست، غذای دیروز شما اخلاق امروز شماست. بنابر حرکت جوهری همین جسم میشود نامی، نامی حیوان، حیوان میشه چی؟ جان شما، انسان میشود، ناطق میشود. و الجوهر و نامی یمکنو ان یتبدل فیسیر حیوانن و ذالک مع تعین القابل و المقبول. چون این قابل و مقبول در عالم خارج تعین دارند، این تبدل هم هست. و لازم و ذالک ان تکون بینهما، بین این قابل و مقبول، یا بفرمون بین این متبدل و متبدلون الی، نسبتون موجودتون ثابتتون، یک نسبت ثابته میبینی. حالا این نسبت ثابته آیا در عالم خارج موجود هست یا نیست، در فراز بعدی حضرت علامه بهش میپردازن. الا انا نجد و هذه نسبه مختلفتن بالقرب و بعد و شدت و ضعف فنطفتو اقرب الى الحیوان من الغذا. نطفه استعدادش، یعنی اون کیف استعدادش، اقرب به حیوان هست نسبت به غذا، گرچه در کیف استعدادی شدت و ضعف هست، ولی که این شدت و ضعف رو ما میتونیم به امکان استعدادی هم نسبت بدهیم. چرا؟ برای اینکه اختلافشون بخواه اختلاف اعتباری هست. و این کانا مشترکن فی امکان ان یسیرا حیوانن، گرچه این دوتا در این مشترک هستن که هر دوتا ممکن هست که چی بشوند؟ تبدیل به حیوان بشوند، این نطفه و این غذا، ولی کن بینشون شدت و ضعف هست و هر جام که شدت و ضعف هست از آن وجود هست، لذا این نسبت یک وجود خارجی در عالم خارج دارد. و القرب و البعد و شدت و ضعف اوصاف وجودیتون، لا یتصف بها به این اوصاف الا موجودون، جز این چیز خودش هم موجود در عالم خارج باشد. بنابراین فنسبت المذکوره موجودتون لا محاله، بنابراین این نسبت در عالم خارج موجود هست، گرچه این وجودش به نحو معقول ثانی فلسفی است که عروضش در ذهن ولی کن اتصافش در عالم خارج هست، نه اینکه عروض اتصافش هر در عالم خارج باشه. خب و کل نسبت موجودتن، حالا هر نسبت موجوده ای چون وجود ربطی دارد باید با طرفینش موجود باشد دیگه، بنابراین در ظرف نسبت باید چی باشه؟ متبدل و متبدلون الی موجود باشه. و کل نسبت موجودتن فانها تستدعی وجود طرفیها، مستدعی وجود طرفینش هست، یعنی اون قابل و مقبول فی ظرف وجود نسبت، در ظرف وجود نسبت باید اون منصوب و منصوب الی موجود باشه. لضرورت قیام نسبت بهما، چرا؟ برای اینکه این نسبت که وجود ربطی دارد قیامش به اون طرفینش هست. و عدم خروج وجود نسبت من وجود دهما، و لضرورت کون احد طرفین نسبت للآخر، و یکی از این طرفین نسبت مقبول باشد للقابل هست، اینها از هم جدایی ندارن. بنابراین در یک ظرف هم نسبت موجود هست، هم قابل و هم مقبول. فقد تقدم بیان ذلک کله فی مرحله انقسام الوجود الى ما فی نفسه و الى و ما فی غیره، قبلا گفتیم اون چیزی که فی غیره هست قیامش به طرفینشه. این نسبت هم که وجود فی غیره دارد بنابراین با طرفینش در یک ظرف باید موجود باشد. خب حالا سوال می شود این نسبت و قابل و مقبول که در یک ظرف موجود هستن، آیا اون مقبول بالفعل با قابل موجوده یا مقبول بالقوه؟ الله می فهمه مقبول بالقوه، چون مقبول بالفعل که نمیتونه موجود باشه، منشأ آثار نیست فعلا. و اذ کان المقبول به وجوده الخارجی، ای به وجوده الفعلی، این خارجی بالاش بنویسیم، یعنی وجود فعلی نه خارجی در مقابل ذهنی. و از کان المقبول که مثلا همین حیوان یا انسان بشود به وجود هل خارجی الذی هو منشأ لترتب آثاره علی که اون منشأ آثار هست، غیر موجود عند القابل، این مقبول بالفعل با اون قابل موجود نیست. فهو موجود عنده به وجود ضعیف لا یترتب علیه جمیع آثاره، البته بعض از آثار را دارد ولی کن جمعی آثار را ندارد. بنابراین در نطفه انسان به نحو بالقوه موجود هست و بعض از آثارشو دارد. و اذ کان کل من وجودیه ضعیف و شدید هو به عینهی فهما واحدون، بنابراین هر کدوم از این وجوده، وجود این مقبول یعنی مقبول بالقوه و مقبول بالفعل هو خودشه، حتی این هو رو نمیتونیم بگیم به نفع حمل حقیقت و رقیقته، چون در حمل حقیقت و رقیقت یعنی یک ثنویتی هست، ولی چند بین این وجود مقبول بالفعل و مقبول بالقوه ثنویت نیست، وحدته فوق حمل حقیقت و رقیقته. فالمقبول وجود واحد، این مقبول یک وجود واحد است، ذو مرتبتین، دو تا مرتبه رو داره است، مرتبتون ضعیفتون لا یترتب علیه جمیع آثاره که بشود همون مقبول بالقوه، همون وجود بالقوه بشود، و مرتبتون شدیدتون به خلافها که بشود مقبول بالفعل. والمسمى المرتبة الضعيفة وجودا بالقوة والمرتبة القوية وجودا بالفعل. ثم ان المقبول بوجوده بالقوة معه بوجوده بالفعل موجود متصل واحد. المقبول اسم موجود خبر عنه، یعنی چی میخواد اینجا بگه؟ میخواد بگه مقبول بالقوه همون مقبول بالفعل هست که به وجود واحد متصل موجود میباشن. دقت بکنین، ثم ان المقبول به وجوده بالقوه مع القابل، اون وجود، وجود مقبول بالقوه به وجوده بالفعل با اون مقبول بالفعل چجور وجودی دارن؟ وجود متصل واحد، یک وجود متصل واحد. و الا اگر وجود متصل واحد نداشته باشن، این دیگه قیاس استثنائیه، اگر بین این مقبول بالقوه و مقبول بالفعل وجود واحد متصل نباشد بلکه انقطاع خارجی باشد، مستلزم بطلان نسبت خواهد شد و تالی باطل و مقدم نسبه. چنانچه حضرت علامه در اون اسفار جلد سوم صفحه 54 اینو دقیقا باز میکنه، لو کان هناک انقطاع خارجی لبطلت الماده به بطلان صورت الاولا و بطل بذالک معنی تبدل، معنای تبدل و معنای نسبت دیگه باطل می شود. اگر بخوان اینها دو تا وجود خارجی مستقل داشته باشن و انقطاع خارجی از هم داشته باشن، و الا بطلت نسبت، باطل می شود نسبت. نسبت بین چی؟ بین اون قابل و مقبول بالقوه. اگر بنا باشه این مقبول بالفعل غیر از مقبول بالقوه باشد، نسبت بین اون قابل و مقبول بالقوه از بین خواهد رفت. چرا؟ برای این که با زائل شدن صورت اولا اون ماده و اون تبدل و اون نسبت دیگه باطل خواهد شد. و قد فرضت ثابتتون موجودتون و هازا خلفون، یعنی و تالی باطل و المقدم مثلو، نمیتواند اون نسبت باطل بشود. خب همینجور که بین این مقبول بالقوه و مقبول بالفعل یک وجود واحد متصل هست، آیا بین قابل و مقبول بالقوه هم همین گونه هست یا نیست؟ این فراز بعدی. و کذا المقبول به وجودهی بالقوه مع القابل موجودان به وجود واحد. وقتی میگه موجودان به وجود واحد یعنی اتحاد هست، ولیکن در فراز بالا یعنی چی هست؟ وحدت هست. و این جمع بین قولینه، نه ما این که بگیم همه اینها با هم واحد هستن چنانچه بعضن از عبارات حضرت علامه در میاد، نه چنانچه حضرت آقای مصباح میفرمایند که بین همه اینها اتحاد هست، بلکه تفصیل قائل بشیم بین مقبول بالقوه و مقبول بالفعل وحدت هست، بین دیگه نیست، بینونت ندارند. مثلا مقبول بالقوه مقبول بالفعل هست، وحدت هم با هم دارن، یک وجود واحد سیاله، وجود واحدی که ذو مرتبتین هست، ضعیف و شدید. ولی که هم بین قابل و مقبول بالقوه که همون وزانشون وزان ماده و صورت هست، چی هست؟ اتحاد هست. چرا؟ به وجود واحد هست. بین
مقبول بالقوه و بالفعل چطور میشه اتحاد تصور کرد؟
میگن دو تا چیز
هست.
آره دیگه، وقتی هم که اونجا میگیم یک وجود واحد سیال هست، اشکالات هم اونجا مطرح میشود. اصلا این یک واحد هست، حتی اگر اون در نظر بگیریم حرکت جوهری به معنای حقیقت کلمش در نظر بگیریم، حتی ماده هم دیگه میشه در طول صورت، که نه اینجا هم وحدته، اینجا هم اتحاد نیست. حالا دیگه اونجا خیلی نمیخواد چی بذار. حضرت علامه اگر میگه مثلا واحد هست، واحد هست، خیلی حرف بیراهی نیست. و کذا المقبول به وجودهی بالقوه مع القابل موجودان به وجودن واحد، اینها هم به یک وجود موجود هستند. و الا اگر به یک وجود موجود نباشند، و الا لم یکن احد الطرفین موجودن للآخر، و الا احد الطرفین یعنی مقبول دیگه نمی شود که موجود للآخر باشد، یعنی للقابل باشد، مقبول للقابل باشد، صورت للماده باشد. فبطل نسبه، وقتی هم که اینها اینطور نشد دوباره نسبت باطل می شود. و هازا قلفان فوجود القابل و وجود المقبول بالقوه و وجوده بالفعل جمیعا وجود واحد ذو مراتب مختلفته. یک وجود واحده دارای مراتب می باشد. یرجع فیه ما به الاختلاف الا ما به الاتفاق. یعنی چی؟ حالا میخوام بازش بکنیم. یعنی آقا این نطفه و این انسان بالقوه و این انسان بالفعل یک وجود واحد است که ما به الاشتراکش این ما به الافتراقش. ما به الاشتراک در چیه؟ در انسانیت. ما به الافتراق در چیه؟ بازن در انسانیت. یعنی نطفه انسان هست به نحو خیلی ضعیف، انسان بالقوه هم انسان هست به نحو ضعیف، و انسان بالفعل هم انسان هست. یک وجود واحد هست که این انسانیت در همه اینها موجود هست، ولی کن یک وجود واحد ذو مراتب و ذاکه من تشکیک. و این یک نوع تشکیکه، گرچه آقایون گفتن این تشکیک تشکیک مستلح نیست، چون در تشکیک مستلح ما وجودات متعدده داریم. در صورتی اینجا یک وجود واحد داریم. لذا حضرت علامه در همون فصل ثامن میفرمایند که این فکر نکنیم که اون شائبه تشکیک مستلح درش هست، بلکه نوعی از اشتداده، و اون اشتداد هم یعنی خروج و ضعف منه الی شده بیم. بله. اون نطفه هم که در نظر میگیریم بازم اونم جماده دیگه، اون غذا هم در نظر میگیریم بازم جماده. این غذایی که تبدیل به حالا جسم نامی حیوان و انسان میشود، خب این انسانیت و نحوه بالقوه در اون قابل موجود هست، و اون قابل هم وقتی با مقبول گفتیم اینها اتحاد دارن، یعنی در یک ظرف موجود هستند. چی میشه که عارف بعضا به انسان نگاه میکند تمام صور لاحقه را در این ماده میبیند تا ازل، چون همه اینها در اینجا موجود هست. که انهو میگه سالها دل طلب جام جم از ما میکرد، آنچه خود داشت زدیگان تمنا میکرد. همه صور لاحق در این کمون ماده موجود هست. این بحث عرفانیش دیگه این میشه دیگه، همه اون صور لاحق اینجا موجود هست. البته یک وجود واحد ذو مراتب هست، این وجودش خیلی ضعیفه، لذا انسان باید بصیرت داشته باشد که همه اون صور لاحق رو در این وجود ضعیف شهود بکنه. صلی الله علیه و آله.